بسم الله الرحمن الرحیم.
لیجوز اجتماع الامر و نهیه فی واحد او لا یجوز ذهب الى الجوازه اغلب الاشاعره و جملتون من اصحابنا اولهم الفضل ابن شازان علا ما هو المعروف عنه و علیه جماعتون من محقق المتأخرین و ذهب الى الامتناع اکثر المعتزله و اکثر اصحابنا تا آخر. عرض می شود که مسئله چهارم از مسائل پنجگانه باب غیر مستقلات عقلیه، مسئله معروف و در عین حال تاریخی و در عین حال مهم اجتماع امر و نهی در شیء واحد است. این مسئله از قدیم الایام ما بین اصولیین چه در جهان تشیع و چه در عالم تسنن مورد بحث و گفتگو بوده. از قدیم بحث می کردن که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است و ممکن است یا محال و ممتنع است. مثال ها رو بعدن خواهیم زد، حالا فعلا اول ورود در بحث. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اشاعره از اهل سنت و جماعتی از متقدمین و متأخرین اصولیین شیعه طرفدار امکان به جواز هستند، مدعی هستند که اجتماع امر و نهی در شیء واحد من المحالات از امور محال و ممتنع است. این یک نظر. متقابلا اکثر اصولیین معتزله و اکثر اصولیین شیعه مسلک طرفدار استحاله و امتناع اجتماع هستند، یعنی میگویند اجتماع امر و نهی در شیء واحد جزء محالات نشدنی است. حالا قبل از هر سخنی مطالبی را مقدمتاً در این مقام ذکر میکنیم. اولین مطلب این است که مرحوم مظفر میفرمایند که در بد و نظر وقتی انسان با این مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد برخورد میکند و با این مسئله روبرو می شود، تصور می کند که چنین مبحثی جزء مباحث بیهوده و عبث و باطل تاریخه. از بحث هاییست که بی جهت فکر اصولیین را به خود مشغول داشته. چرا؟ به جهت این که اجتماع امر و نهی در شیء واحد اصلا معقول نیست، یک معنای صحیحی براش متصور نیست، هیچ محلی برای این نزاع و این مسئله وجود ندارد تا ما بنشینیم بحث بکنیم که هازا ممکن ام ممتنع. بلکه حتی بر مبنای حضرات اشاعره هم که میگن تکلیف به ما لا یطاق جایز هست، مولای حکیم اشکالی ندارد که چنین کاری بکند، حتی بر این مبنا هم چنین نزاعی معقول و متصور نیست و وجهی برای این بحث وجود نداره. چرا؟ چرا حتی بر مبنای اشاعره جای این بحث نیست؟ به دلیل این که مورد بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی مصداق تکلیف به ما لا یطاق نیست. صغرای این کبرای کلی تکلیف به محال و به غیر مقدور نیست تا اشعری اون را تجویز کند دیگه جایزه، بلکه در حقیقت مورد بحث ما از مواردی است که نفس و تکلیف جزء محالات، یعنی به شیء واحد در آن واحد امر کردن از طرف مولا و نهی کردن از طرف مولا چنین چیزی ممتنع است و این را همگان قبول دارند، حتی اشعری هم قبول دارد که چنین مطلبی جزء محالات، منتها اون تکلیف به ما لا یطاق رو تجویز میکند، نه جایی را که خود تکلیف از محالات و از ممتنعات باشه. درست دقت بفرمایید، مگر بینهما فرقی هم وجود داره که شما میاید تکلیف به محال را از اونجایی که خود تکلیف محال و ممتنع باشه سوا میکنید و جدا میکنید؟ مگه اینا از همدیگر فرق دارن و جدا هستن؟ جواب سوال میفرماید که بله، فرق است ما بین اونجایی که نفس و تکلیف محال و ممتنع باشه با اونجایی که نفس و تکلیف ممکن باشد ولی امتثال اون از طرف عبد محال باشد. در مورد تکلیف به مالا یطاق و تکلیف به غیر مقدور که اشعری تجویز می کند و به اصطلاح دیگر تکلیف به محال، اینجا نفس و تکلیف من قبل مولا ممتنع نیست، یعنی مولا می تواند اراده بکند انجام این عمل را و این متعلق را و بعد هم به اون امر بکنه. برای مولا چنین چیزی عقلا ممکنه، ممتنع نیست. فرض بفرمایید طیران الی السما یک عنوانی است، این را تصور بکند و بعد ما را امر بکند بدان، بفرماید که تر الی السما به سمت آسمان ها پرواز کن، این برای مولا ممتنع نیست، هیچ تناقضی در اراده مولا پیش نمیاد. یا مشی علی الماء را تصور بکند بعد بفرماید امش علی الماء، به عبدش بگد یالا روی دریا راه برو، اینجا نفس و تکلیف ممتنع نیست، هیچ تناقضی در اراده مولان پیش نمیاد. اما متعلق و تکلیف من المحالات، یعنی امتثال چنین تکلیفی از ناحیه عبد مقدور نیست، میشه تکلیف به محال، تکلیف به غیر مقدور. خب در این قسم دوم، در همین قسمی که الان گفتیم که متعلق امتثال و تکلیف محالم، اینجا اختلاف است بین این که آیا چنین تکلیفی از طرف مولای حکیم صادر می شود یا صادر نمی شه. اشاعره که قائل به حکمت نیستن میگن چنین تکلیفی جایز و ممکن، آقایان عدلیه اما از معتزله و امامیه که قائل به عدالت و حکمت هستن چنین چیزی را از محالات و ممتنعات می دانن، اون هم رأی اینا. اما در اون جایی که نفس و تکلیف من المحالات، مولا نمی تواند این معنا رو اراده بکند، چون سر از اجتماع نقیزین در میاره، سر از تناقض در میاره در اراده مولا، مثل این که در آن واحد مولا هم اراده بکند حرکت عبد را، بفرماید تحرک، هم اراده بکند سکون عبد را، بفرماید اسکن. این نمیشه، تناقض است در اراده مولا. اجتماع نقیزین در هر کجا که باشد منل محالات، اینجا مربوط به خود مولاست، نفس و تکلیف من قبل مولا محال و ممتنع است. و مورد بحث ما در باب اجتماع امر و نهی، ممکنه کسی بگه چی من هاذ القبیل، یعنی نفس و تکلیف محال است. نفس الامر به شی و نهی عن شی در آن واحد محال است. چرا؟ چون امر به شی در آن واحد به همون شی، یعنی طلب این عمل، طلب فعلش، طلب انجامش، نهی از همین شی در آن واحد یعنی طلب ترکش، نخواستن این عمل، کراهت داشتن نسبت به این عمل، و این که مولا در آن واحد نسبت به عملی هم اراده داشته باشد هم کراهت، هم بخواهد و هم نخواهد، هم امر بکند و هم نهی بکند، این اجتماع نقیزین میشد در اراده مولا. و اجتماع نقیزین جزء محالات ذاتی است. پس اینجا نفس و تکلیف من المولا ممتنه، نفس الامر به شی و نهی عن شی از طرف مولا محال و ممتنه، وگرنه این چنین نیست که متعلق و تکلیف تنها محال باشد، برمیگردد به اراده مولا. اشکال از اونجاست. اگر از این قبیل شد، اینجا را اشعری و معتزلی و امامی همه دوست و دشمن، موافق و مخالف، شیعه و سنی، عامی و غیر عامی همه قبول دارن بر این که اینجا اجتماع نشاید، جمع بین امر و نهی معقول نیست. اگر همه باید بپذیرن مسئله اتفاقی باشه، خب سوال این است که پس این نزاع چه معنایی داره؟ این بحث بین اجتماع امر و نهی در شیء واحد چه بحثی است؟ آیا این یک بحث عبثی است؟ آیا از خیر این بحث باید گذشت؟ یا این که نه، یک بحث عبث و بیهوده ای نیست؟ چه باید کرد؟ می فرماید که ممکنه در بد و نظر به ذهن کسی همچه مطلبی خطور بکنه، ولی با مقداری تأمل، با مقداری دقت، این پندار باطله، این توهم توهم ابتدایی است و باطله. موصولا عنوان این مسئله از عناوین فریباست، یعنی فریبندگی داره، اشتباه اندازه. آدم فکر میکند چنین دستی غیر معقول هست، اما نه. اگر عناوین عنوان این مسئله، اصطلاحاتی که در این عنوان به کار برده شده، یک یک، جمله جمله، کلمه کلمه توضیح داده بشه، کاملا روشن بشد که این دست بحثی است مفید فایده، این دست بحثی است بجا، یه بحث لغو و بیهوده و بی‌ثمر نیست. خب حالا میپردازیم به توضیح عناوین و اصطلاحاتی که در عنوان بحث ذکر شده. امر به شی، اجتماع امر به شی با نهی از شی در آن واحد جایز هست یا نه؟ در این عبارت کلمه امر و کلمه نهی معنیش روشنه. امر به شی افعل گفتن، نهی عن شی لا تفعل گفتن، شی هم معنیش روشن است، اشاره به اون عمل مکلف داره، کنایه از صلات و صوم و امثال و ذالک. ولی اونایی که احتیاج به بحث دارد، سه تا جمله، سه تا کلمه است که قابل بحثه. یکی کلمه اجتماع، الاجتماع یعنی چه؟ یکی کلمه واحد، شیء واحد، وحدت به چه معناست؟ یکی کلمه جواز، این جواز امکان احتمال اینها، این به چه معناست؟ بعد این سه اصطلاح عنوان بحث را که روشن کردیم، یه اصطلاح چهارمی هم خواهیم داشت که این اصطلاح را مرحوم آخوند صاحب کفایه و جمع دیگر به عنوان این مسئله اضافه کردن به نام قید مندوحه، تا ببینیم مراد حضرات از این کلمه مندوحه چیست. پس جمعاً چهار کلمه به چهار اصطلاح بایستی معنا بشه. اما اصطلاح اول، کلمه اجتماع، منظور از اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد چیه؟ قبل از این که بیان بکنیم منظور چیه، یه مقدمه ای رو اینجا عرضه میکنیم تا مسئله روشن‌تر بشه. اون مقدمه این است که تارتن امر و نهی متعلقاتشون 100% از یکدیگر جدان و با یکدیگر متباینان هستن، به نوع تباین کلی منطقی، به گونه ای که هیچ گونه ماده اجتماعی بینشون نیست، مورد تصادقی بینشون نیست، که اتفاقا در یک مورد هر دو با هم مجتمع بشن. مثل این که فرموده است که سلم، این امر است، بعدم فرموده است لا تشرب الخمر، اینم نهی است. این چنین نیست که در آن واحد، در عمل واحد، هم عنوان صلاتی شرب بکند هم عنوان شرب خمری. لا شیء من الصلات به شرب الخمر ولا شیء من شرب الخمر من شرب الخمر به صلاتن. اینا رو میگیم متباینان به اصطلاح منطقی، مثل انسان و حجر، که از اینها دو تا سالبه کلیه درست میشه. لا شیء من الانسان به حجر بلا شیء من الحجر به انسان. این یک تارتا متعلق امر و نهی با یکدیگر از نظر منطقی نسبت تساوی کلی دارن، متساویان هستن به نوع تساوی کلی، یعنی از اینها دوتا موجبه کلیه درست میشه. مثل این که یک جا فرموده سل، امر به صلات کرده، یک جا فرموده لا تو سل، نهی از صلات کرده. این دوتا عنوان صلاتی که یکی متعلق امر است یکی متعلق نهی، افرادشون با هم دیگر در خارج متساویانن. سل صلات، اونم لا تو سل صلات، هر اون فردی را که سل برش صدق میکند لا تو سل هم عنوان صلاتی برش یستقو. اینا رو میگه متساویان. این دو گاهی وقتا نسبت بین متعلق الامر با متعلق النهی از نسب اربع عام و خاص مطلق است، به این معنا که متعلق الامر عام است و متعلق النهی اخص، یا برعکسش متعلق النهی عام است و متعلق الامر اخص. اونجایی که متعلق امر عام باشد و متعلق نهی اخص باشد، مثل این که یک جا فرموده سل، به قول مطلق امر کرده میگیرد صلات در دار قصبی و در غیر اون را، هر دو رو شامله، ولی جای دیگر فرموده است که لا تسلم فی الدار المغصوبه، در سرزمین غصبی و امکنه غصبیه نماز به جای نیاور، انجام نده. اینجور فرموده. خب این مقید است، اخص است، مخصوص به دار قصبی است، سله مطلق است، صلات در دار قصبی رو میگیرد، غیر اون را هم میگیرد. این سه قسم. و گاهی هم نسبت ما بین متعلق امر و نهی از نسب اربع عموم و خصوص من وجه هست، اون در مورد است که امر مولا مستقلن تعلق گرفته به یک عنوان خاصی که این عنوان در خارج ذات المصلحت الملزمه است، دارای مصلحت ملزمه است، از ما خواسته شده است که این عنوان را در خارج ایجاد کنیم. متقابلا نهی مولا هم تعلق گرفته به یک عنوان خاصی که اون عنوان مستقلن و علاهده دارای مفسده ملزم است و از ما خواسته شده که اون را در خارج ترک کنیم. ولیکن اتفاقا و تصادفا در یک موردی و در یک ماده این عنوانین با یکدیگر تلاقی کرده اند، با یکدیگر برخورد کرده اند، مزاحم یکدیگر شده اند. یعنی در خارج ما به یک عملی برخورد کردیم که این عمل به حسب ظاهر یک عمل محسوب می شد، اندل ارد عمل واحدی محسوب می شد که بر این عمل واحد هم عنوان مأمور بهی منطبق است و هم عنوان منهی عنهی منطبق است، هر دو مثل عنوان سله ولا تغصب. سله امر به صلات است، صلات ذات و مصلحت امر بهش شده. لا تغصب غصب، امر نهی از غصب است. غصب یه عنوان است که فیه حد ذاته مفسده داره، ما ازش نهی شدیم. حالا اتفاقا و تصادفا در یه موردی پیش آمده که شخصی در مکان غصبی و مشغول انجام نماز، اینجا میشه ماده اجتماع امر سله با نهی لا تغصب، که بعدا میگیم محل بحث ما کجاست. خب پس امر و نهی از دید از لحاظ این که متعلقاتشون چه نوع عنوانی باشن و چه نسبتی با هم داشته باشن، چهار نوع پیدا کرد. با حفظ این مقدمه میگیم قسم اول که نسبتها تباین کلی باشه، اون قطعا از محل بحث خارجه، در اصول جای طرح نداره، برای که اونجا متعلقها شیء واحد نیستن که ما بحث بکنیم آیا اجتماع جایز هست یا نه. شیء این هست ربطی هم به هم نداره، امر جای خودش رو داره، نهی هم جای خودش رو داره. این یکی. قسم دوم هم از محل بحث ما خارجه، چون سله ولا تسله مستلزم اجتماع نقیزه این است، اجتماع نقیزه این در اراده مولا جزو محالاته، این هم کنار. قسم سوم هم از باب عام و خاص است، امر عام است و نهی اخص او بالعکس، و قانون این است که یقدم العام و یقدم الخاص علی العام، و این گونه مباحث انشاءالله در مسئله پنجم در باب دلالت و نهی علی الفساد که آخرین مسئله این باب و مسئله بعدی ما اونجا مطرح میشه، فعلا در اول مسئله چهارم هستیم. خب بناهن الهازا این اقسام را که کنار زدیم، بحث ما منحصر میشد به همین قسم چهارم که اجتماع امر و نهی مال اینجاست، و منظور ما از اجتماع امر و نهی در شیء واحد منظور اینه که امر مولا علاهده تعلق گرفته به یک عنوان خاصی که ارتباطی به عنوان منهی عن و متعلق نهی نداره. متقابلا نهی مولا علاهده تعلق گرفته به یک عنوان خاصی که اونم ارتباطی به عنوان مأمور به و متعلق الامر نداره. هر کدوم هم برای خود یه سلسله افراد و مصادیق علاهده و مستقل دارن که این یستق و اون دیگری لا یستق، اینم مثل دو دایره‌ای که یکی از شکم دیگری گذشته، در اون مقدار که هم رو تقاطع کرده اند ماده اجتماعشونه، ولی در اون مقداری که این دایره جداست افرادی دارد که اون شامل نیست و اون دیگری هم هاکزا. پس کل من اما از عنوانشون مستقل، کل من اما دارای افراد جداگانه هم هستن ماده اقتراق، ولی گاهی هم اتفاقا و تصادفا در خارج پیش میاد که این عنوانین و متعلقین در شیء واحد با هم دیگر تلاقی میکنن، در شیء واحد با هم دیگر اجتماع میکنن. اینجا میگن اجتماع الامر و نهی یا التقا الامر و نهی در شیء واحد. خب مورد بحث ما از این قبیله، اونجا خود اجتماع متعلقین
به تلاقی عنوانین در شیء واحد، خود این باز به دو قسم متصوره که باید روشن بشه کدوم قسمش محل بحث ماست. گاهی این اجتماع و تلاقی یک اجتماع و تلاقی موردی است. معنای اجتماع موردی این است که عمل یک عمل نیست که هم مابل انطباق عنوان امر باشه و هم مابل انطباق عنوان نهی، عمل واحد نیست، بلکه دو عمل هست که این دو عمل در زمان واحد و دوشا دوش هم محقق شده، همزمان با هم موجود شده ام، تقارن دارن و احدهما ما به الانطباق عنوان مأمورون به هست، اون دیگری ما به الانطباق عنوان منیون ام، عناوین جداست ولی فقط معیت دارن در وجود خارجی، در یک ظرف زمانی هر دو ایجاد شده ام، در آن واحد هم این عنوان و هم اون عنوان از طرف مکلف ایجاد شده. مثلا عنوان صلات متعلق امر است، عنوان نظر به اجنبیه یا استماع غیبت متعلق نهی است، لا تنظر الی الاجنبیه حرامه، لا تستمع غیبت را حرام است، اینا دو تا عنوان جدا. حالا مکلفی آمد در خارج، ضمن این که مشغول اقامه صلات و ایجاب صلات هست، نظر به اجنبیه و نامحرم هم کرد، استماع غیبت هم کرد، مثلا میگیم اینها دو عمل هم، دو عمل جدا و مستقل از هم دیگر که هیچ کدوم مابل انطباق دیگری نیست، نه در عنوان صلاتی است و که این صلات نظر به اجنبیه است، نه در عنوان نظر به اجنبیه است و که این نظر به اجنبیه صلات است، نه اینا دو عمل هست، هیچ کدوم مابل انطباق دیگری نیست، فقط و فقط اجتماعشون اجتماع موردی است، اتفاقا و تصادفا در مورد واحد با هم دیگر جمع شدن، معیت وجودی و زمانی پیدا کردن، همزمان با هم موجود شدن. خب چون این اجتماعی به جمع بین متعلقین به عنوانین از محل بحث ما خارجه، شکی نیست که ما اینجا رو کاری نداریم، کسی که جمع بین آما کرده در آن واحد دو عمل انجام داده، به مقداری که اطاعت کرده، امثال امر کرده، مطیع شمرده میشه، دارای ثواب است، به مقداری هم که مخالفت به نهی کرده عاصی شمرده میشه و دارای عقاب است. این مورد بحث ما نیست. خب این چنان قسم دوم، و گاهی هم اجتماع یک اجتماع حقیقی است، تجمع بین عنوانین یک تجمع و تلاقی واقعی است که حالا با مثل روشن میشه. اجتماع حقیقی هم خودش دو جوره، تارتن اجتماع اجتماع حقیقی عقلی است، یعنی با دقت عقلیه، اونم عقل فلسفی، با موشکافی‌های عقلی این معنا اثبات میشه، به دقت عقلیه هم که بررسی بکنیم واقعا این دوتا عنوان در شیء واحد جمع شده هم. مثلا فرض بفرمایید که انسان هم کاتب هست و هم عالم، هم ناطق هست و هم عالم، این اجتماع اجتماع حقیقی است. انسان یک حقیقته، یه موجود هست که هم عاقل هست و هم دارای قوای دیگه، هم ناطق هست و هم کاتب، اینجا اجتماع اجتماع حقیقی است. این رو هم ما کاری نداریم. و گاهی هم اجتماع اجتماع حقیقی عرفی است، یعنی در دید عرف و در قضاوت عرف که مسامحه درش هست، اینجا اجتماع یستقو بین العنوانین یستقو که جمع شد. اما به دقت عقلی ممکن است اجتماعی در کار نباشد. بیان ذالک، فرض بفرمایید که مثال مشهوری که از قدیم آقایان میزنند راجع به صلات در دار غصبی است. این صلات در دار غصبی را با دو چشم میشود بررسی کرد و دید، با دو نظر میشه روش تأمل کرد، یکی به نظر عقلی و با دقت عقلی ملاحظه بکنیم. به دقت عقلی که عقل میگه صلات در دار غصبی دو چیز هست، دو حقیقت، نه یک حقیقت، و این صلات در دار غصبی دارای دو حیثیت هست، یکی حیث صلاتی، از این حیث این عنوان صلات برش یستقو، یکی حیث غصبی و حیثیت غصبیه و جنبه غصبیت که از این جنبه متعلق نهیت و عنوان غصبی برش یستقو. این دید عقل، یکی هم دید عرفی و دقت عرفیه. اگر ما این صلات در دار غصبی را به دقت عرفی و به دید عرفی مورد دقت قرار بدیم، اندل عرف این عمل شیعون واحد و صدق عناوین متعدد برش موجب نمیشد که حقیقت این عمل متعدد بشه. تعدد عنوان از دید عرفی او را متعدد نمی کنه. حالا اجتماعی که مورد بحث ماست، اجتماع حقیقی است، یک اونم اجتماع حقیقی عرفی که اندل عرف این عمل واحد به حساب میاد، از دید عرفی یک عمل محسوب میشد که همین یک عمل مجمع دو تا عنوان شده، مورد تلاقی عنوانین شده، هم عنوان متعلق امر برش یستقو، هم عنوان متعلق نهی و منهیون ان برش یستقو. این مورد بحثه که مثالش هم همون مسئله صلات در دار غصبی است. در این مثال عنوان مأمور بها عنوان صلاتی است، عنوان مستقل، ربطی به مسئله غصبیت نداره، کما این که عنوان منهیون انها عنوان غصبی است، اون هم یک عنوان مستقل نیست که ارتباطی به عنوان صلاتی نداره. کل منهما از همدیگر جدا، افراد جدا هم دارن. فرضم این است که مکلف هم میتونست این صلات را در خارج ایجاب بکنه بدون این که مرتکب غصب بشه، و می توانست غصب را در خارج ایجاد بکند به سوء الاختیار بدون اینکه صلاتی انجام بده در دار غصبی، ولی آمده به سوء اختیار خودش اتفاقا و تصادفا بین هما را جمع کرده، یعنی در دار غصبی قرار گرفته و یک نمازی هم در دار غصبی انجام داده، که این حرکاتی که انجام داده، این اکوانی که تحقق پیدا کرده، رکوعن و سجودن، تمام این حرکات هم عنوان صلاتی برش یستقو و هم عنوان غصبی. این عمل به دید عرف مجمع دو عنوان شده، محل اجتماع عنوانه شده. خب بحث ما در باب اجتماع امر و نهی یک چنین موردیست. میخوایم ببینیم آیا در اینجور جاها اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است و ممکن است یا محال و ممتنع. پس کلمه اجتماع اجمالا بررسی شد، انواع و اقسام اجتماع تلاقی را گفتیم و محل نزاع را روشن کردیم. این یه اصطلاح. اصطلاح دومی که مورد بحث است کلمه واحدتون است یا واحدون، اجتماع امر و نهی در شیء واحد. این واحد در اینجا به چه معنی است؟ کلمه واحد گاهی در مقابل کلی به کار میره به قدر جامع، منظور از کلی به همون اصطلاح منطقیین هست، یعنی ما یستق علا کثیرین، اونی که قابل صدق است بر افراد کثیره، همانند انسان، حیوان، فرس، بقر. این در مقابل کلی منظور از واحد یعنی ما یمتن و صدق و علا کثیرین، یعنی شخص فرد که قابل صدق بر کثیرین نیست. مثلا میگیم زید واحدی از آحاد انسان است، یکی از آحاد و افراد انسان است، فردی از افراد این کلیست. این یه من و گاهی کلمه واحد در مقابل کلمه متعدد و عنوان متعدد به کار میره. منظور از متعدد یعنی دو عمل، سه عمل یا بیشتر، تعدد درش هست، دوئیت درش هست. مثل صلاح که یک عمله، نظر به اجنبیه که یک عمل دیگر است، یا صلاح به استماع غیبت، صوم به استماع غیبت و امثال زاد. این معنی تعدده. منظور از واحد یعنی یک عمل، یک کار که در خارج یک وجود داره، به یک وجود موجود میشه، نه به دو وجود یا به ده وجود. مثل همین صلات در دار قصبی که در خارج انسان این صلات را در دار مباح انجام میده، همون یک حرکته. در دار قصبی هم که تحقق پیدا میکنه همون یک حرکت بیشتر نیست. خب مقصودمون از واحد در مورد محل بحث ما اجتماع امر و نهی، واحد به همین معناست، یعنی شیء واحد، عمل واحد در مقابل اشیاء متعدد و اعمال متعدد. خب وقتی واحد در مقابل متعدد شد، لا فرقه که این عمل واحد ما فی حد نفسی خودش یک عمل کلی باشد و قابل صدق بر افراد کثیره باشد، مثل صلات در دار قصبی که واحدون عملون واحد عرفن اما دارای افراد فراوان است، چه افراد ارضیه، صلات زید در دار قصبی، صلات امر در دار قصبی، صلات بکر در دار قصبی که در ارض هم انجام میکنه، و چه افراد طولیه که صلات زید باشه در این آن، صلات زید باشه در آن بعدی در دار قصبی و در آن سوم و در آن چهار. خب با این محاسبه واحد بالمعنى ثانی از واحد بالمعنى الاول که مورد بحث ما نیست اعمه، نسبت ها میشد عام و خاص مطلق. واحد در مقابل متعدده مساوی است که خود این واحد یک امر جزئی و شخصی باشد یا یک امر کلی. با این بیانات ما فرمایش صاحب معالم ابطال میشه که ایشون فرمودن که نزاع منحصر است به واحد شخصی، واحد کلی مورد بحث ما نیست. ما دیدیم که نه، واحد کلی هم مورد بحث ما هست. این یک. همچنین مواردی که عمل واحد است ولی واحد بالجنس، منظور از واحد بالجنس یعنی دو عمل هست که این دو عمل در تحت یک عنوان کلی و یک مفهوم کلی داخلند، این هم محل بحث ما نیست. مثلا سجود عنوان است کلی، دو تا فرق داره، سجده در مقابل خداوند برای خدا، سجده در مقابل غیر خدا. اگرچه عنوان سجود عنوان کلی است ولی کم در لسان آیات و روایات اسجد و ارکعو، این عنوان سجود به ماهیت سجودون که متعلق امر نیست، یا عنوان سجود به ماهیت سجودون که متعلق نهی نیست، تا بگیم اجتماع امر و نهی شد در شیء واحد، نه، حصه معینی از عنوان کلی سجود که از سجود لله باشد این متعلق امر است، این جداست. حصه معین دیگری از این عنوان به نام از سجود در برابر بت، در برابر غیر خدا، این متعلق نهی است، این هم عنوانیست جدا و هرگز این دوتا در خارج به یک وجود موجود نمیشن. یعنی ممکن نیست که انسان عملی را انجام بده، سجده را انجام بده، که این عمل واحد مجمع العنوانین باشد، هم عنوان از سجود لله برش صدق بکند، هم عنوان از سجود للصنم در مقابل بود. پس این گونه از وحدت هم که وحدت بالجنس باشه مورد بحث ما نیست. تا برسیم به اصطلاح سوم که کلمه جواز هست و اصطلاح چهارم که کلمه مندوحه باشه، تا ببینیم اونها منظورش چی. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. چند سطری هم از بحث قبلی مونده، اونا رو دقت بفرمایید. فیکونو حاضل اشتراب که امر به مهم مشروط است به ترک اهم، این از کجا در آمد؟ مدلولن و مستفادن از این دو دلیل. مدلول دو دلیل دو تا امر از با هم، امر به اهم و امر به مهم، اونم به زمیمت حکم العقل با انزمام حکم عقلی که توضیح دادیم عقل چی میگه. بلکه نهاز دلالت، این چنین دلالتی که از مجموع خطابین به زمینه حکم عقل برداشت میشد اسمشو چه بگذاریم؟ این قسم دلالت از نوع دلالت اشاره خواهد بود. راجع ان معنا دلالت الاشاره الجزء الاول، به اونجا مراجعه کن. در خاتمه بحث مفاهیم که سه قسم دلالت سیاقیه داشتیم، یکی دلالت اشاره بود. از خارج توضیح دادم که دلالت اشاره هم اونجا دو قسم بود. یک قسمش این بود که از مجموع دلیله این معنا استفاده بشه به حکم عقل، اینجا از همون قبیل هست. خب هذه خلاصت و فکرت ترتب، این بود خلاصه نظریه ترتب علا اولاتها با همه عمق و بلندی مطلب. و اونا که در این مقام فیها در این فکره و نظریه جوانب و ابعاد مختلفیست که تحتاج این جوانب و این ابعاد الى مناقشه گفتگوهای فراوان و الى ایضا و توضیحات، ترکنا این ابعاد و این جوانب را الى کتابهای متوله. ما گذار میکنیم به اونها، مراجعه کنید به کتب متوله. لقد وضع نهاده برای این فکره و این نظریه شیخ المحقق النائمی خمس مقدمات، پنج مقدمه چیده لسد صغورها، تا پر بکند و ببندد شکاهای این مسئله و پر بکند رهنه های این مسئله را. راجع از این مقدمات تقریرات تلامزه ایشون را که عرض کردیم مکرر دو دوره تقریرات ایشون الان در دسترس میشه مراجعه کرد. فواید الاصول یکیشه، اجدد تقریرات هم یکیشه. این تمام. المسألة الرابعة از مسائل پنجگانه باب غیر مستقلات عقلی که مسئله اجتماع امر و نهی است در شیء واحد، اجتماع امر و نهی، تحریر و محل نزاع. قبل از هر مطلبی باید محل نزاع رو روشن بکنیم. و اختلاف الاصولیون من القدیم، آقایان اصولیین از قدیم الایام اختلاف دارن، اصولیین شیعه و سنی، در این که شمچنین از حل یجوز و آیا جایز است اجتماع امر و نهی فی واحد در شیء واحد، اولا یجوز یا چنین چیزی جایز نیست. دو نظر. یک، ذهب الی الجواب اغلب الاشاعره و جمله من اصحابنا، که اولین این اصحابنا تصدیق نشازان از اصحاب امام رضا علیه السلام است، علی ما هو المعروف از این فضل و علیه و در همین جواز هستن جماعتی از محققین متأخرین اصول. نظر دوم، و زعبه الى الامتناع و استحاله اکثر المعتزله و اکثر اصحابنا از قدیم الایام تا به امروز. قبل از هر مطلبی می فرماد به که انمال مسئله، گویا این مسئله اجتماع الامر و نهی فیما یبدو من عنوانها، در اون چی که ظاهر میشه از عنوان این مسئله اگر کسی نظر بدبی داشته باشه، این من الابحاث تافهه، جزء بحثهای بیهوده و بیفایده خواهد بود. ممکنه کسی همچه تصوری داشته باشه. چرا؟ از لای ممکن، زیرا که ممکن نیست و معقول نیست ام نتصوره، تصور بکنیم ما نزاع و اختلاف را در امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحد، چنین نزاعی معقول نیست. حتی اگر قائل باشیم و به عدم امتناع تکلیف به محال بگیم تکلیف به مالای اتاق جایزه چنان که اشاعره میگن، بازم اینجا جای این بحث نیست که ما تقول این عدم امتناع اشاعره. چرا این نظام عقول نیست و دیوچه؟ لأن تکلیف هنا نفسه محال، چون در مورد بحث ما از موارد نیست که تکلیف به محال باشد، که خود تکلیف ممکنه ولی متعلقش برای عقل محاله، امتصالش محاله، مثل امشه علال ما تر الاسما. اینجا خود تکلیف از محالات است، اجتماع نقیبه در اراده مولا پیدا میشه. لأن تکلیف در این مقام خود این تکلیف محال است، واقع با اون تکلیف امر و نهی است به شیء واحد، به امتناع ذلک من اوضع الواضحا، چون سر از تناقض در اراده مولا در میارد و این امتناع محل و وفاق بین الجنی. پس ما نهنوزی سخرای این کبرا که این را همه قبول دارن که از محالاته، اگر همه قبول دارن دیگه چه جای این بحث است که هل یجوز او یمتنه، همه میگن لا یجوز. خب اذن با این محاسبه که از خارج هم فرق این دو عنوان رو گفتم، تکلیف به محال با اونجایی که از تکلیف و محالون فرقشون چیه، اذن فکیف صحه هازن نزا، چگونه معقول است و صحیح است و رواز این نزا و این اختلاف از اصولیین، اما معنا و چیست معنای این نزا، یعنی چی که نشستن بحث میکنن هل یجوز الاجتماع اولا، یعنی چی؟ بل جواب این تعبیر آقا جان، ظاهر بین نباشید، سطحی نگر نباشید، عمیق باشید. این تعبیر به اجتماع الامر و نهیه، این تعبیر به اجتماع امر و نهی در شیء واحد، من خدا العناوین، از خود آورترین عناوین است، عناوین پریبنده اشتباه انداز. فلا بد من توضیح مقصود و اصولیین از این بحث و از این عنوان، به واسطه توضیح دادن و بیان کردن الکلمات الوارده در این عنوان مسئله. بهیه اون کلمات وارده، یکی کلمه الاجتماع، یکی کلمه الواحد، یکی کلمه الجواز، این سه تا عنوان. البته سه تا عنوان دیگه هم هست که اونا روشنه، اجتماع امر، کلمه امر قبلا معنی شده در باب اوامر، کلمه نهی هم در باب نواهی معنی شده، کلمه شیعون هم معنیش روشنه. این ست عنوان محل بحث اجتماع واحد جواب ثم بیان بقی ان نبحث، بعد سزاوار از این که بحث بکنین ایزن علاوه بر این عناوین ان قید آخر و عنوان آخر برای تصحیح محل نزاع، که اونم مهم است. و قید آخر عبارت است از قید مندوحه که بعدا معنا میشه، از خارج هم اشاره کردیم. مندوه معناش نیست که دست مکلف گاز بود و میتونست متمکن بود که در خارج از دار قصدی نماز بخونه، ولی به سوء الاختیار آمده اینجا رو اختیار کرده، محل تجمع را مورد اجتماع امر و نهی رو انتخاب کرده، ماده اجتماع را. اون قیدی که اضافه کردن او را بعضی از مؤلفین مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه و این اضافه کننده علی حق در افزودن این قید ما قبولش داریم و علیه، حالا که بنا شد اینا رو توضیح بدیم نقولو شروع میکنیم به بیان این اصطلاحات.
اصطلاح اول از این اصطلاحات عبارت است از اصطلاح الاجتماع، کلمه الاجتماع. و المقصود منه، مراد و مقصود ما از این کلمه اجتماع در اینجا، هو الالتقاء الاتفاقی، برخورد و تلاقی اتفاقی و تصادفی ما بین عنوان مأمورون به با عنوان منهیون عن فی شیء واحد، در یک جا، در یک شیء، در یک عمل. ولا یفرض ذلک، این تلاقی اتفاقی و برخورد اتفاقی، الا حیث یفرض، مگر در جایی که اینجور تصویر بشه. فرض بکنیم تعلق امر را به عنوان یک عنوانی از عناوین، مثل عنوان صلات در دار قصبی سلام، به تعلق نهی را به عنوان آخری که لا ربط له بالعنوان الاول، هیچ ارتباطی با عنوان اولی نداره، مثل عنوان غصبیت. ولیکن قد یتفق نادرن، گاهی اتفاق می افتد به ندرت،
ان یلتقی العنوانان فی شیء واحد، این که ملاقات پیدا بکنن دو تا عنوان در شیء واحد و در عمل واحد، و یجتمع فیه، اجتماع بکنن با هم در اون شیء واحد. مثل همون صلات در دار قصبی که اتفاقا ممکنه صلات باشد قصب نباشه، ممکنه قصبیت باشد صلات نباشه، گاهی هم اتفاقا و تصادفا ممکن است که هر دو باشن، هم قصبیت و هم صلات. و هین ازن یجتمع، در این انگام که هر دو با هم حاصل شده اند، یجتمع و یلتقی الامر و النهی، جمع میشن و ملاقات میکنن با یکدیگر، امر و نهی، این میشه مجمع عنوانین، محل تلاقی امر با نهی. بلکه این اجتماع و این التقا بین دو تا عنوان علا نهوین، خود این به دو صورت قابل تحقق و تصوره. نحو اول این است که ان یکون اون اجتماع و التقا اجتماعا موردی، یعنی یک اجتماع موردی. معنای اجتماع موردی به این اصطلاح اینه، یعنی انه لا یکون هنا شأن، چنین است نمی بوده باشد در این مورد فعل واحد و عمل واحد که مطابق و مصداق هر یک از عنوانین باشه. در خارج یک عمل نیست که این یک عمل هم ما بل انطباق این عنوان باشد، عنوان مأمورون به، هم ما بل انطباق اون عنوان باشد، عنوان منهیون ان، بل یکون هناک فعلان، بلکه می باشد در این مورد دو تا عمل در خارج که این دو تا عمل تقارنا، با همدیگر تقارن و همزمانی و نزدیکی پیدا کرده اند و تجاورام مجاورت و همسایگی پیدا کرده اند فی وقت واحد، در یک زمان معین، که احدهما یکی از این دو عمل یکون و مطابقن ما بل انطباق و مصداق برای عنوان واجب، و ثانیهما اون عمل دیگر مطابق و مصداق برای عنوان محرم و عنوان منهیون عنه، مثل نظر الال اجنبیه، مثل نگاه کردن به اجنبیه و زن نامحرم در اثناء صلات. فلن نظر، اونی که مأمورون به هاست عنوان صلات هست، اونی که منهیون عنه هاست عنوان نظر به اجنبیه است. فلن نظر، نه عنوان نظر یک عنوانی است که مطابق و عنوان صلات، مصداق خارجی عنوان صلات هم باشد که بگیم این نظر کردن صلاتون، هرگز این چنین نیست، حمل غلطه. بل صلات مطابق و عنوان نظر الی الاجنبیه، و نه عنوان صلات مصداق و عنوان ان نظر الی الاجنبیه است هیچ کدام. ولا هما ینطبقان علا فعل واحد، و نم این دوتا منطبق هستند در یک عمل، برخلاف صلات و قصبیت که منطبق میشن در یک عمل، هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه دوتا عمل هستند جدا جدا، نوعاً از همدیگر جدا منعقد میشن و محقق میشن. گاهی هم به ندرت ممکن است که در یک موردی هر دو با هم محقق بشن، این از این قبیله. فإن مثل هذا الاجتماع الموردی، مثل چنین اجتماع موردی ما بین امر و نهی، لم یقل احد به امتناع، هیچ کس فتوا به امتناع و استحاله او نداده، کسی نگفته این محال است، نخیر ممکنه هر انسان نماز بخواند، مطیع شمرده بشد، ثواب داشته باشه، و هم نظر به اجنبیه اگر پیدا کرد آسی باشد و عقاب داشته باشه. فلو جمع و لیس هو، نیست این چنین اجتماعی داخل در مسئله اجتماع، حاضر این مسئله اجتماعی که مورد بحث ماست متفرع بر این سخن. فلو جمع المکلف بینهما، اگر مکلف آمد بین این دو را جمع کرد، به ان نظر الال اجنبیت فی اثناء صلات، بین که نظر کرد و نگاه کرد به زن نامحرم در اثناء نماز، فقط عصاب و اطاع فی آن واحد، هم معصیت خدا کرده هم اطاعت مولا کرده در آن واحد، بلا تفسد و صلاتو، ضمن این که نمازش هم باطل نمیشه، بلحاظ این که نماز انجام داده مطیع و ممتثل،
و مصاب به ثواب داره، به لحاظ این که نظر به اجنبیه کرده، عاصم معصیتکار است و سرکش و موجب مستحق عقاب. این از این. مورد دوم، قسم دوم از اقسام اجتماع، ان یکون این اجتماع اجتماعا حقیقی، یعنی اجتماع اجتماع حقیقی است، حقیقتا عمل عمل واحدی است که دو عنوان برش است. قوم اجتماع حقیقی هم دو قسم است، اجتماع حقیقی عقلی که حقیقتا به دقت عقلیه شیء واحد مثل انسان یک حقیقت است که هم عالم است هم کاتب، ذات حق تعالی یک حقیقت است که هم موجود است هم عالم است هم قادر الی آخره. اجتماع اجتماع حقیقی عقلی است. گاهی هم اجتماع اجتماع حقیقی عرفی است، به دقت عرفیه. اجتماع اجتماع حقیقی است و امکان ذالک ولو این اجتماع حقیقی بودن فی نظر العرفی در دید عرف باشه و فی بادع رأی باشه در بد و نظر و نظر سطحی ولو به دقت عقلی اجتماع محسوب نشد. منظورمون این است اجتماع حقیقی عرفی یعنی این که فعل واحد یک عمل هست، عمل عمل واحدی است که یکون و همین عمل واحد مطابقا لکل من العنوانین مصداق و مابل انطباق هر یک از این دو عنوانین هست، همانند مثال معروف و مشهوری که از قدیم الایام گفته ان به نام الصلاه فی المکان المغصوب. فان مثل این مثال هو محل النزاع در مسئله ما، مسئله اجتماع امر و نهی، و المفروض در این مثال این است که لا ربط لعنوان صلات المأمور به به عنوان الغصب المنهی عن، عنوان صلاتی که مأمور به هاست هیچ ارتباطی به عنوان غصبیت که منهیون انهاست انهست نداره. ولیکن قد یتفق للمکلف، گاهی اتفاق میفتد تصادفا پیش میاد برای مکلف صدفتن به طور تصادفی ان یجمع بینهما، این که جمع میکند مکلف بینهما بین صلات و بین غصبیت، بن یسلی فی مکان مغصوب، به این که نماز میگذارد در مکان غصبی، این جور جا فیلتقی برخورد میکنن و تلاقی میکنن عنوانی که این صفت دارد مأمور به هست و هو الصلات با عنوانی که این صفت دارد منهی عن هست و هو الغصب. و ذلک به این تلاقی بین العنوانین در صلاتی است که المعتی و بها اتیان شده به اون صلات در مکان مغصوب، فیکون همین فعل واحد که عنوان صلات هست هم مطابق و مصداق برای عنوان صلاتی و هم مطابق و مصداق برای عنوان غصبی با هم. به این ازن در چنین موردی اذا اتفق ذلك، هرگاه اتفاق افتاد این جمع بین هما برای مکلف، اونم به سوء الاختیار با امکان و تمکن این که جمع بین هما نکند، اگر اتفاقا چنین کرد فانه شأن چنین است یکون همین فعل واحد همین عمل واحد داخلا فی ما هو مأمور به من جهت، از این جنبه که عنوان صلاتی برش است و مأمور به هست، فیقتضی ان یکون مکلف، اقتضا میکند این فعل واحد این که بوده باشد مکلف مطیعا للامر ممتثلا، اطاعت امر مولا کرده و ممتثلا هست، و همین عمل واحد داخلا فی ما هو منهی عن در اون چی که اون چیز منهی عن هست عنوان غصبیت، من جهت اخرى که عنوان غصبیت برش است و فیقتضی این دخول در این عنوان ان یکون مکلف آسیان به واسطه همین عمل مخالفا للمولا، مخالف مولا محسوب بشه با همین عمل واحد. این اصطلاح اول اصطلاح الاجتماع. اصطلاح دوم اصطلاح الواحد هست که مطلبش از خارج گفتیم ولی متاسفانه فرصت تمامه، تطبیقش میمونه برای جلسه بعدی انشاءالله.